بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان عزیز و گرامی. امروز یک شنبه 13 تیر 1400 هست که جلسه 15 تدریسمون رو و وایس و فیلم 57 رو شروع میکنیم. دوستان اینجا هم به حق رفته حقیقتش و یه مقداری اگر کیفیت تصویرمون پایین هست به این علت هست که نور اینجا کافی نیست. خب در جلسه قبلی ما دیگه رفتیم سراغ جزای عمومی تا ماده 26 تدریس کردیم. امروز انشالله سعی میکنیم از ماده 27 تا 87 رو اگه وقت بشه تدریس کنیم. خب ما جلسه قبل دیگه مجازات تبعی تکمیلی اینا رو گفتیم، الان ماده 27 هستیم. ماده 27 میگه که راجب محاسبه مدت حبس و بازداشته. فرق حبس و بازداشت چی هست؟ اینو بگید. فرق حبس و بازداشت در چیه؟
بازداشت قبل از محکومیت.
بله.
حبس
بعد. بله بله. بازداشت قبل از محکومیت قطعیه که میدونید طبق قانون کیفری مقام تحقیق یک قرارهایی صادر میکنه. 10 تا قرار هست در ماده 217. 3 تاش ممکنه منتهی به بازداشت طرف شه. بازداشت موقت که خب قطعا منتهی به بازداشت میشه دیگه. بازداشت ماده نمی، یعنی طرف بره بازداشت و حالا تا مدت‌های مقرر در قانون و تا جایی که بازپرس صلاح دونست و البته یه سقفی داره در قانون در بازداشت میمونه. دو تا قرار دیگه ای که منتهی به بازداشت میتونن بشن وثیقه و کفالت هن. اگر وثیقه و کفالت صادر بشه، قرار وثیقه و کفالت، شخص تا زمانی که وثیقه بیاره یا کفیل معرفی کنه در بازداشت میمونه. اون دیگه طرف میتونه بیاد بیرون، تا زمانی که کفیل معرفی کرد و وثیقه آورد دیگه آزاد میشه. اما در بازداشت باید نه دیگه، بازداشت باید بمونه، هیچ راهی برای خلاصی نداره تا مقام قضایی در واقع تشخیص بده که بیاد، یا اینکه دیگه اون سقف مقرر قانونی به انتها برسه و آزاد شه، وگرنه غیر اون دیگه راه دیگه ای نداره. خب حالا که طرف ممکنه بازداشت بوده باشه قبل از حکم قطعی یا به موجب حکم قطعی محکوم به حبس بشه، این روزی رو میخواد بگه که آغاز میشه حبس، این چجوری حساب، مدتش چجوری حساب میشه. میگه مدت حبس از روزی آغاز میشود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس میگرده. هر وقت حبس روش کردیم خب حبس شروع میشه، اینجاش بدیهی. در صورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، یعنی طرف الان حکم محکومیت قطعیش اومده به 3 سال حبس اما 6 ماه هم بازداشت بوده، میگه مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه میشه. الزامی هم هست، اختیاری نیست. یعنی مثلا این طرف 6 ماه بوده دیگه لازم نیست 3 سال حبس بمونه، این 6 ماه ما از اون 3 سال کم میکنیم، 2 سال و نیم حبس میمونه. حالا ممکنه این طرف بازداشت بوده اما مجازات شلاق تعزیری بوده یا جزای نقدی. شلاق حدی نه، شلاق حدی بازداشت قبلی ازش کسر نمیشه. مثلا طرف 1 ماه هم بازداشت بوده 80 ضربه به جرم شرب خمر محکوم به حد بشه، اینجا طرف باید همون 80 تا رو بخوره دیگه، کم نمیکنه. اما راجع به شلاق تعزیری چرا؟ گفته به ازای هر یه روز حبس ما 3 تا شلاق کم میکنیم. اگه مثلا طرف 20 روز بازداشت بود، هر یه روز بازداشت، اگه طرف 20 روز بازداشت بود 70 تا شلاق تعزیری محکوم شد، ما 60 تا 20 تا میشه 60 تا، 60 تا کم میکنیم فقط 10 تا میزنیم. بله. اگرم جزای نقدی باشه هر روزش میشه 1,000,000 ریال. درست ماده نوشته 300,000 ولی این به موجب مصوبه هیئت دولت شده 1,000,000 ریال. پس الان 1,000,000 ریال ملاک هست. حالا ممکنم هست طرف به موجب حکم قطعی هم به حبس محکوم شه، هم شلاق هم جزای نقدی. خب ما اول از حبسش کم میکنیم، اما ممکنه اون میزان بازداشته بیش از حبسه باشه. مثلا طرف مثلا 5 ماه در بازداشت بوده، الان 4 ماه حبس خورده، 60 ضربه شلاق خورده و 30,000,000 ریال جزای نقدی، درست؟ خب اون 4 ماهه، اون 4 ماهه که میپره با حبسه، حبس رو کم کنین 4 ماه میپره. یه ما دیگه این طرف بیشتر بازداشت بوده، میایم سراغ شلاق، میگیم 60 تا شلاق میشه معادله 20 روز، این 20 روز پس کم میشه، شلاق هم اینجا نمیخوره طرف، میمونه 10 روز دیگه، 30 میلیون ریال جزای نقدی داشت دیگه، این 10 روز هم 10 میلیون کم میشه، چقدر میده؟ 20 میلیون. پس اگر متعدد بود مجازاتها، ابتدا از حبس کم میکنیم، اگه چیزی باقی مونده از شلاق، اگر دوباره چیزی باقی مونده از جزای نقدی. این هم از این نکته دیگه، خیلی چیز خاصی نداره. فقط نکته‌ای هم که هست در آیین دادرسی کیفری راجب جایگزینای حبس هم توضیح داده، گاهی وقت ما به جای حبس جایگزین میدیم، ان شاءالله امروز بخونیم اگه برسیم، گفته که به ازای هر یه روز بازداشت، یه روز جزای نقدی روزانه و 8 ساعت از خدمات عمومی و 5 روز از دوره مراقبت کسب میشه. حالا اینا رو میخونیم امروز که چی هستن، ولی در کل طبق ماده 516 کیفری هست، آیین دادرسی کیفری میگه که یه روز جزای نقدی روزانه و 8 ساعت خدمات عمومی و 5 روز از دوره مراقبت، اینا رو هم مشخص کرده در اون نکته. یه نکته دیگه ای هم که تبصره ماده 515 کیفری گفته، اگر میزان بازداشت کمتر از یه روز باشه، یعنی مثلا طرف 12 روز و 5 ساعت در بازداشت بوده، اون 5 ساعت هم میشه یه روز، یعنی ما 13 روز اینجا حساب میکنیم، یعنی بخشی از روز هم همون یک روز گفته ما حساب میکنیم کامل دیگه، نمیخواد درصد بگیریم، نه حتی 1 ساعت، مثلا 12 روز 1 ساعت هم بازداشت باشه میشه چند روز؟
13 روز.
ماده 28 هم چیزی نداره، فقط گفته که مبالغ مقرر جزای نقدی، چون بالاخره تورم حاکم هست در کشور، هر 3 سال یه بار به پیشنهاد هیئت وزیران عوض میشن، متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا میکنن، که اتفاقا در بهمن ماه 99 هم اگر یادتون باشه جزای نقدی ها عوض شدن، که بله، که بله، به پیشنهاد وزیر دادگستری تصویب هیئت وزیران اینها جزای نقدی رو تعدیل میکنه، اینم نکته خاصی نداره. اما ماده 29 میخواد چی بگه؟ ماده 29 جایی هست، ماده 29 قانون مجازات جایی هست که شخص به جزای نقدی محکوم میشه اما نمیتونه این جزای نقدی رو پرداختون بده. البته یه امکان تقسیطی هم هست در قانون کیفری که حالا ما اونو کاریش نداریم، ولی در کل اگر نتونست پرداخت کنه، حتی مثلا در فرض تقسیط هم نتونست، قانونگذار گفته شما باید به جای جزای نقدی بری حبس. پس اینجا ما به جای جزای نقدی طرف رو حبس میفرستیم. میزانش هم هر همون 1 میلیون ریال یه روزه، یعنی به ازای هر 1 میلیون ریال طرف 1 روز حبس میشه. مثلا اگه به 100 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود 100 روز حبس میشه، در فرضی که نمیتونه پرداخت کنه، مجازاتش همون 100 میلیون ریاله، خب اگه پرداخت کرد هیچی کاریش نداریم، همون 100 میلیون ریال رو میگیریم و دیگه حبسش نمیکنیم. اما در فرضی که طرف عجز داره نمیتونه جزای نقدی رو پرداخت کنه، ما در اینجا میگیم که شما باید مرحمت کنی و بری حبس. خب اما قانونگذار یه سقفی هم براش گذاشته، یعنی نمیخواسته مثلا به خاطر یه مجازاتی که جزای نقدیه طرف به فرض مثلا 30 سال بره حبس، به فرض یه سقفی براش گذاشته، گفته که سقفش 3 سال، یعنی ما نهایتاً تا 3 سال میتونیم طرف رو حبس کنیم، اگه زودتر تموم شد مثلا میزان جزای نقدیش کمتر، 3 سال میشه حدود 109 میلیون 500 هزار تومان، حالا بگیم 110 میلیون حدودا، یعنی اگه کمتر از 110 میلیون بود خب زودتر از 3 سال تموم میشه، مثلا طرف اگه 10 میلیون تومان داشت یا همون 100 میلیون ریال فقط 100 روز میداد، اگه زودتر تموم شد که آزادش میکنیم. اما میگه اگر میزانش به حدی بود که خواست بیش از 3 سال بشه، ما چقدر طرفو نگه میداریم؟
3 سال.
حد اکثر طرف رو ما 3 سال نگه میداریم، مابقیش نه دیگه، تمام میشه دیگه، نمیخواد پر، یعنی طرف اگه 3 سال حبسون مثلا مجازاتش 200 میلیون تومنه، این 3 سال بمونه میشه حدود 110 میلیون تومن، 90 میلیون تومن باقی میمونه دیگه، اون 90 میلیون رو ما ازش نمیگیره. بله بله اصلا نه کلا دیگه سه سال حبس بره دیگه تمام میشه، سه سال حبس بره تمام میشه. اما یه استثنا داره که حد اکثرش کمتر از سه ساله. در یک مورد استثنایی قانونگذار گفته که حد اکثری که ما طرف رو میتونیم حبس نگه داریم بازم کمتر از سه ساله. اون کجاست؟ اون جاییه که مجازات هم جزای نقدیه هم حبس، یعنی مجازات جرم ارتکابی هم جزای نقدیه هم حبس، و حد اکثر حبس کمتر از سه ساله. مثلا مجازات جرم ارتکابی 6 ماه تا 2 سال حبس و از 100 میلیون تا 2 میلیارد ریال جزای نقدیه. درست؟ در اینجا بابت جزای نقدی حد اکثر 2 سال حبس میشه، یعنی به اندازه حد اکثر مجازات مقرر در قانون. ولی اگه حد اکثر 3 سال یا بیشتر بود، یا اصلا فقط جزای نقدی بود، اصلا حبس نداشت، مثلا فقط جزای نقدی بود، جزای نقدی و شلاق بود اینا، اون وقت حد اکثر حبس بازداشت، در واقع بهش میگن حد اکثر بازداشت بدل از جزای نقدی، اونجا 3 ساله. پس در کجا کمتر از 3 سال بود؟ جایی که مجازات جرم ارتکابی هم حبس هم جزای نقدی و حد اکثر حبس چقدره؟ کمتر از 3 سال. در این صورت حد اکثر بازداشت بدل از جزای نقدی چرا حبسه؟ بله، به میزان حد اکثر حبسه. مثال، حالا یه مثالی بزنیم، مثلا طرف به کلاهبرداری محکوم شده، مجازات قانونیش 1 تا 7 سال حبس، قاضی به 2 سال حبس حکم داده. پس مجازات قانونیش 1 تا 7 سال، قاضی چقدر حکم داده؟ 2 سال. به 500 میلیون تومان هم جزای نقدی محکوم شده. اینجا حد اکثر بازداشت بدل از جزای نقدی چقدره؟
1 تا 7 ساله
و قاضی به 2 سال حبس حکم داده. اینجا حد اکثر بازداشت بدل از جزای نقدی چقدره؟
3 سال.
به مجازات قانونی ما نگاه میکنیم. نکتهش اینه، اگه گفت 2 سال حبس داده گول نخورید که چون 2 سال داده. آره، مجازات قضایی رو ما در نظر نمیگیریم. ما اینجا فقط و فقط برای ما ملاک چیه؟ مجازات قانونی هست. بله، اینجا برای ما مجازات قانونی ملاک خواهد بود. این هم از نکات بازداشت بدل از جزای نقدی. فقط یه حکم استثنایی داره، اونم جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارزن. در جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز حد اکثر بازداشت بدل از جزای نقدی 15 ساله. در اون جرائم حد اکثر بازداشت رو ما 15 سال در نظر خواهیم گرفت، نه 3 سال. کجا؟ جرائم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. در اونجا ما
نوع جریمه‌های سنگینشون
میگه، موضوع تقرر موضوع نقدیه. حالا مثلا قاچاق چون براش مهم بوده. یه لحظه ببخشید ما به مشکل خوردیم در لایو ما. صدا میاد دوستان؟ الان صدای ما رو دارید؟ بلحظه شما میبینید؟ بله بله. صدای من اگه میاد که من توضیح بدم. عرض کردیم که حالا اگه قطع هم شده دوباره بگم، عرض کردیم که در قانون قاچاق کالا و ارز استثناءً حد اکثر بازداشت بدل از جزای نقدی 15 سال حبس هست، دیگه 3 سال نیست. اونجا ما شخص رو 15 سال میتونیم در حبس نگه داریم. البته اینو دقت کنید، حد اکثرش اگه زودتر تموم شه چی میشه؟ همون زودتر ما آزادش کنیم. ولی حد اکثرش طبق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 15 سال حبس است. یه استثنای دیگه هم داره این تبصره، گفتیم که بعد از 3 سال اگه چیزی مونده باشه دیگه از طرف نمیگیریم. در قانون قاچاق کالا ارز گفته که اگر چیزی مون بعد 15 سال ما اگه پیدا کردیم مالی بازم میگیریم. بله، یعنی اگه 15 سال بازداشت بدل از جزای نقدی بود و مثلا مبلغ 50 میلیون تومان باقی مونده بود، ما بعد از این 15 سال هم میتونیم، ولی تو اون 3 سال نه دیگه، دیگه کامل چی میشه؟ تسویه میشه طرف و دیگه نمیتونه. فقط قانون قاچاق کالا از دو جهت استثنا بود، از یه جهت که به جای 3 سال 15 ساله، از این جهت هم که بعد 15 سال اگر چیزی مونده بود باز هم دولت میتونه این رو بگیر. خب یادتون باشه ما تو مجازات تکمیلی چند تا مجازات تکمیلی من از اشتغال و اینا بود، در ماده 30 تا 35 یه توضیحاتی داره که خیلی توضیح خاصی هم نداره، خودتون میتونید بخونید، حالا من فقط از گوش میخونم. میگه من از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است، مشروط به اینکه جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل کند. پس چی شد؟ گفته که اولا شما زمانی میتونی به عنوان مجازات تکمیلی به من از اشتغال حکم بدی که یا این شغله باعث جرم شده باشه یا این شغله وقوع جرمو چی؟ تسهیل کرده باشه، در غیر این صورت نمیشه. و اگر این حکم رو صادر کردی باید پروانه رو لغو کنی. من از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است. من از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دست چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است. من از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است. من از خروج ایرانیان از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است. و ماده 35 میگه اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه، یعنی ابتدا ما مجازات رو اجرا میکنیم، بعدش چیکار میکنیم؟ شخص رو از کشور دیپورت میکنیم. اما میرسیم به ماده 36 که بعضی از علمای حقوق این ماده رو به عنوان مجازات تکمیلی اجباری میدوننش، خیلی فرق نداره، فقط اینو توضیح میدم که شما بدونید. بعضی میگن این مجازات مجازات اصلیه، بعضی میگن تکمیلی اجباری. چرا بهش میگن تکمیلی؟ چون میگن در کنار یه مجازات اصلی میاد، به این خاطر بعضی گفتن مثلا این مجازات تکمیلی اجباری هست. انتشار حکم محکومیت رو در برخی از موارد قانونگذار در این ماده چیکار کرده؟ الزامی کرده. اگه یادتون باشه تو ماده 23 ما گفتیم که انتشار حکم محکومیت به عنوان مجازات تکمیلی، خب به تبع اختیاریه دیگه، چون مجازات تکمیلی چی بودن؟ کلن اختیاری بودن، مجازات های تکمیلی کلهم اختیاری بودن، ما گفتیم که اختیاری هست. اما در اینجا اومده انتشار حکم محکومیت رو به عنوان مجازات الزامی آورده. ماده 36 میگه حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فلعرض یا تعزیر تا درجه 4 و نیز کلاهبرداری بیش از 1 میلیارد ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت چاپ می‌شود. خب موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد چیو داره میگه که موجب اخلال در نظم و امنیت نباشه؟ نه چی باعث اخلال نشه؟ نه خود جرمو نمیگه، منظورش انتشار حکمه. بله، یعنی اگر انتشار حکم باعث اخلال در نظم و امنیت باشه چاپ نمیکنیم ما حکم رو، ولی اگر موجب اخلال در نظم و امنیت نباشه ما اون رو منتشر میکنیم در یکی از روزنامه محلی. حالا تبصرش هم اومده یه سری از جرائم رو گفت، حالا معلومه نیست چرا اصلا اینو تفکیک کرده، مثلا قانون‌گذار صدر ماده و اون تبصره رو چرا تفکیک کرده واقعا خیلی مشخص نیست. در تبصره میگه انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی 1 میلیارد ریال یا بیش از آن است الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار چاپ می‌شود. خب پس دقت کنید، اولا تب سر رو به صورت مطلق گفته چاپ میشه، ولی ماده رو گفته در صورتی که موجب اخلال در نظم نشه. در مورد کلاه برداری که تو ماده هست، در خود ماده هست، گفته که بیش از 1 میلیارد ریال باید باشه کلاه برداری، ولی جرایم تبصره رو گفته 1 میلیارد ریال یا بیشتر. پس کلاه برداری 1 میلیارد ریالی مشمول صدر ماده نمیشه، ولی این جرایم تبصره اگه 1 میلیارد ریال هم باشن مشمول تبصره میشه. در ماده گفته در روزنامه محلی، در تبصره گفته روزنامه های کثیرالانتشار یا رسانه ملی. این تفاوتش هست. دقت هم کنید، ما هر جا که میگیم جرایم اقتصادی در ادامه، در یکی دوتا ماده میگیم جرایم اقتصادی، منظور جرایم تبصره ماده 36 هم به علاوه کلاهبرداری. پس به جرایم تبصره ماده 36 و کلاهبرداری ما میگیم جرایم
اقتصادی.
بله، هر جا در ماده 47 و 109 این عبارت به کار رفته، دقت کنید اونجا منظور هم در ماده 109 خودش اونجا جرایم اقتصادی رو تعریف کرده، گفته که جرایم اقتصادی جرایم تبصره ماده 36 هستن و کلاهبرداری. خب حالا جرایم تبصره رو بخونیم. رشا، ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگه. پس اگه مال نگرفته بود در اعمال نفوذ مشمول تبصره
نمیشه.
مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسان در معاملات خارجی، تعدیات مأمورین دولت نسبت به دولت، میشه مواد 598 تا 606 تعذیرات بند چه، که گفته چه ماده 36 قانون مجازات اسلامی که میگه تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، اینجا منظور مواد 598 تا 606 هستن که به عبارتی حالا مهمترینش تصرف غیرقانونی و تدلیس در معاملات دولت. جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی در اینجا الزامی هستن. خب دقت کنید دوستان، یه چیزم بگم، در غیر این جرائم هم اگه مشمول ماده 23 باشن اختیاری هن. یادتون باشه ما گفتیم به جز جرائمی که فقط دیه دارن
بقیه مشمولی،
بله، مشمول ماده 23 هستن. پس بقیه جرائم غیر از جرائم مستوجب دیه مشمول ماده 23 هستن. پس اگر جرمی مشمول این ماده بود و تبصرش الزامیه، مشمول این ماده نبود ولی مشمول ماده 23 بود، از باب مجازات تکمیلی چیه؟ اختیار. اگر فقط مستوجب دیه باشه که نه دیگه ممنوعه دیگه، چون نه تو ماده 36 اومده نه در ماده 23، به خاطر همین ممنوع هست. دقت هم بفرمایید، جرائم مذکور در تبصره اگر کمتر از 1 میلیارد ریال باشن ولی مجازاتشون درجه 1 تا 4 باشه، اون وقت مشمول صدر ماده میشن. یه وقت مثلا سوال به شما شاید بده بگه شخصی مرتکب مثلا اختلاس شده با مجازات 2 تا 10 سال حبس و میزان اختلاسش چقدره؟ مثلا 70 میلیون ریال. خب در اینجا درسته میزان مجازات کمتر از میزان مال کمتر از 100 میلیون ریاله، ولی مجازات درجه چنده؟ درجه 4ه. 2 تا 10 سال میشه درجه
4.
خب در اینجا میشه مشمول صدر ماده. صدر ماده فقط 4 دسته از جرم بود، یکی تعذیر درجه 1 تا 4 بود، کلاهبرداری بود و محاربه و افساد فلعرض. پس اگر مشمول تبصره نبود، میزانش کمتر از 100 میلیون بود ولی 1 تا 4 بود مجازاتش، میبریمش در صدر ماده و طبق صدر ماده میتونیم طرفو مجازات کنیم. اگرم بیش از همون 100 میلیون ریال یا بیشتر بود و مجازاتش هم درجه 1 تا 4 بود مشمول تبصره است. بله مشمول خود ماده نمیشه، مشمول تبصر است. خب اما الان میرسیم به مواد 37 تا 121. در این مواد خب ما گفتیم یه اصلی داریم به اسم فردی کردن مجازات. فردی کردن مجازات چی بود؟ گفتیم که یعنی
شخصیتش،
بله بر اساس یه بله بر اساس شخصیت باشه، دست قاضی باز باشه، که گفتیم در تعزیرات پذیرفته شدن فقط. یکی از بارزترین مصادیق فردی کردن مجازات چی بود؟
حد اکثر
بله گفتیم در جنب تعزیری حداقل حد اکثر قرار میده. مثلا مجازات رو میگه 3 تا 10 سال، نمیگه فقط مثلا 7 سال، میگه 3 تا 10 سال که قاضی بتونه طبق اون مثلا طبق شخصیت مرتکب به یکی 3 سال حبس بده، به یکی 5 سال، به یکی 7 سال، به یکی 10 سال. اما قانونگذار دیگه به همین هم قناعت نکرده، باز فراتر از این هم رفته. حالا این توضیح مقدماتیه که فقط شما آشنا شید که ما میخواییم چی بخونیم. اومده در اکثر قریب به اتفاق مواد 37 تا 121 ناظر به این مورد هستن که حتی از اینم قانونگذار فراتر رفته. گاهی اوقات گفته حتی شما میتونی کمتر از حد اقل هم حکم بدید. مثلا قانون گفته 3 تا 10 سال، ولی قاضی میاد مثلا 8 ماه حبس حکم میده، 1 سال حبس حکم میده. گاهی اوقات گفته میتونی مجازات رو به طور موقت اجرا نکنی، ببینی اگه طرف آدم خوبی بود اصلا کلن اجراش نشه دیگه، مثل تعلیق یا تعویق صدور حکم. حالا اینا رو در ادامه همه رو خواهیم دید. گاهی اوقات اصلا به کل مجازات رو اجرا نمی کنیم، مثل معافیت از کیفه. گاهی اوقات بخشیش رو اجرا نمی کنیم، مثل آزادی مشروط، یعنی فرصت بهش میدیم. میگیم آقا اگر شما مثلا 10 سال حبس خورده 6 سالش رفته، میگیم این 4 سال فعلا آزادت میکنیم. بعد اگر شما آدم خوبی بودی دیگه اون 4 سال رو هیچ وقت ما اجرا نمی کنیم. خلاصه که اومده در اینجا در این مواد دست قاضی رو باز گذاشته که یه مقداری حتی از اون حد اقل و حد اکثر هم فراتر از اون هم بتونه مجازات ها رو کم کنه یا اجرا نکنه. شما الان تو مجازات بودیم دیگه، یادتون باشه اول جرم ها رو گفتیم، الان رسیدیم به مجازات. خب تقریبا همه اینها فقط تو تعزیراتن، حد و قصاص و دیگه چون فردی کردن نداره، فقط توبه است که در حدود هم هست. پس دیگه لازم نیست شما تک تکش رو حفظ کنید که راجب دیه نمیشه، راجب تعزیرات نمیشه، تخفیف، تعلیق، آزادی مشروط، جایگزینای حبس، اینها به تبع فقط راجب تعزیرات هم. بله دیگه نمیخواد اینا تک تک حفظ کنه، فقط حدوده که راجبه بخش، فقط توبه است که راجبه حدود هم میشه. بله بله به جز اون دیگه همش باشه تعزیرات هم، و اکثرش هم تعزیرات غیر منصوص هست. خب اولین نهادی که ما میخواییم بخونیم نهاد تخفیف مجازات هست. تخفیف یعنی خب قاضی بیاد کمتر از حد اقل حکم بده، یعنی همون مثالی که زدیم آقا 3 تا 10 ساله، ولی ممکنه قاضی بیاد 1 سال حبس حکم بده، به این میگن تخفیف. خب جهاتی هست در ماده 38 حالا خواهیم خوند، اگر یکی از این جهات باشه، یعنی در جرایم تعزیری یکی از این جهات مذکور در ماده 38 وجود داشته باشه، قاضی میتونه مجازات رو طبق ضوابطی که در ماده 37 اومده تخفیف، یعنی قانونگذار یه سقفی برای تخفیف گذاشته شده. در قوانین سابق بعضی وقت اصلا این نبود، این سقف مثلا قاضی میتونست 5 سال حبس رو بزنه 1 روز حبس، یعنی این سقف وجود نداشت، ولی الان قانونگذار اومده یه سقفی برای تخفیف گذاشته. مثلا میگه آقا شما 20 سال حبس رو دیگه نمیتونی 1 ماه حبس بدی، یه سقفی داره تخفیف، تا یه حدی میتونی کمش کنی، بیش از اون دیگه نمیتونی. خب اول ما این ماده 37 که ماده مهمی هم هست، ازش سوال زیاد اومده و به خصوص که در اصلاحات اخیر در قانون کاهش حبس تعزیری هم از مواد اصلاحی هست. البته میگم حتی قبل از اون هم سوال زیاد ازش می اومد. این رو به دقت شما داشته باشید، یک جدولی هست در کتاب و البته ما تو جزوه هم آوردیم، حالا به دوستانی هم که کتاب ندارن این رو میذاریم که بتونن استفاده کنن. ببینید قانون گذار اومده 4 دسته کرده جرائم تعزیری رو، 4 دسته. یکیش انفصال دائمه، یکیش مصادره کل امواله، یکیش حبسه، یکیش هم مابقی جرائم، یعنی دیگه به جز این سه تا مثل جزای نقدی، شلاق، نمیدونم محرومیت از حقوق اجتماعی و غیره. درست؟ پس چهار دسته شد: مصادره کل اموال، انفصال دائم، حبس، بقیه مجازات های تعزیر غیر از این سه مورد. خب مصادره کل اموال رو گفته به جزای نقدی درجه 1-4 شما حکم بده. قبل از این که اینا من بگم که تخفیف دو جوره، یا تقلیل یا تبدیل. در تقلیل نوع مجازات عوض
نمیشه.
یعنی حبس همون حبس میمونه، فقط میزانش کم میشه. به جای 3-10 سال هست ما 1 سال حبس حکم بدیم، اینجا حبس همون حبس موند، فقط میزانش کم شد. به جای مثلا 500 میلیون ریال تا 800 میلیون ریال جزای نقدی، ما 200 میلیون ریال جزای نقدی حکم بدیم، جزای نقدی همون موند، فقط میزانش کم شد. اما در تبدیل نوع مجازات اصلا عوض میشه. مثلا ما به جای 74 ضرب شلاق حکم میدیم به 20 میلیون ریال مثلا جزای نقدی، 50 میلیون ریال جزای نقدی. دقت کنید اینجا شلاق چی شد؟ تبدیل شد به جزای نقدی. پس در تبدیل ماهیت مجازات عوض میشه، ولی در تقلیل فقط میزانش کم میشه، ماهیتش عوض میشه. حالا بریم احکامش رو بخونیم که قانونگذار چی کار کرد. گفته در مصادره کل اموال قاضی بیاد به جزای نقدی درجه 1-4 حکم میتونه بده، این راحته، چیزی نداره. انفصال دائم رو در مقام تخفیف میتونه انفصال موقت کنه به میزان 5-15 سال. به میزان 5-15 سال میتونه انفصال موقت بده. این دوتا که راحتن، این دوتا هیچ توضیح خاصی ندارن. مصادره و انفصال گذاشتیم کنار. مصادره کل اموال میشه جزای نقدی درجه 1-4، انفصال دائم میشه انفصال موقت به میزان 5-15 سال. پس به 20 سال انفصال نمیتونه حکم بده در مقام تخفیف انفصال دائم، به 4 سال انفصال نمیتونه، 5-15 سال. اما میرسیم به حبس که شاید یه مقداری از همان پیچیده تر بشه. حبس درجه 1-4 رو قانون گفته فقط شما میتونی چیکار کنی؟ تقلیل بدی به میزان 1-3 درجه، فقط میشه تقلیل. پس حبس 1-4 قابل تبدیل نیست. پس حبس 1-4 به هیچ عنوان قابل تبدیل نیست. حبس درجه 3 رو چقدر میشه آورد پایین؟
1-3 درجه.
یعنی چه؟ یعنی
میشه داد 4
اگر من 6.
آره دیگه، به حبس درجه 4-6 میتونیم در مقام تخفیف حکم بدیم. درست؟ یا مثلا حبس درجه 2 میشه 3-5. 1-3 درجه میتونیم چکار کنیم؟
کم.
این از حبس درجه 4. 1-4. اما حبس درجه 5 یا 6 رو میتونیم 1 یا 2 درجه کم کنیم، یعنی تقلیل بدیم، یا به جزای نقدی همون درجه تبدیل کنیم. یعنی چی؟ مثلا حبس درجه 5 قاضی میتونه یا حبس درجه 6 یا حبس درجه 7 بده، یا جزای نقدی درجه 5. حبس درجه 6 هم همینطور، میتونه به حبس درجه 7 یا حبس درجه 7 یا جزای نقدی درجه 6 حکم بده. پس حبس درجه 5 و 6 هم قابل تقلیل هم قابل تبدیله. میتونه 1-2 درجه کم کنه، تقلیل بده، میتونه به جزای نقدی همون درجه تبدیل. حبس درجه 7 فقط قابل تبدیله به جزای نقدی درجه 7. بله، حبس درجه 7 فقط قابل تبدیل به درجه. خب پس حبس ها اینطوری شدن، دوباره تکرار میکنیم. درجه 1-4 فقط میتونیم 1-3 درجه
تقلیل
بدیم. درجه 5 و 6 میتونیم 1 یا 2 درجه تقلیل بدیم، یا به جزای نقدی همون درجه تبدیل کنیم. حبس درجه 7 میتونیم تبدیل کنیم به جزای نقدی درجه 7. مجازات تکمیلی، حالا یکی از دوستان پرسیدن قابل تخفیف؟ خیر، چون اصلا کف نداشت که ما تخفیف بدیم. قانون گفته بود تا 2 سال، یعنی دست قاضی از ابتدا باز به خصوص که اختیاری هم هست، اصلا میتونست حکم نده، و اگر هم میخواست حکم بده مدتش هیچ کفی نداشت. مثلا قانونگذار نگفته بود 1 تا 2 سال که ما بگیم آقا مثلا قاضی میتونه 6 ماه حکم بده یا نه، از اول دست قاضی باز بود. پس تخفیف راجبش رو اصلا مصداق پیدا نمیکنه راجب مجازات های تکمیلی. خب اما میرسیم به قسم چهارم. قسم چهارم گفتیم مجازات های تعزیری غیر از انفصال و مصادره و حبس، از جمله جزای نقدی و شلاق که میرن توی دسته چهارم. در این دسته چهارم ما چیکار میتونیم بکنیم؟ اینو دقت کنید، میتونیم 1 یا 2 درجه تقلیل بدیم. مثلا شلاق درجه 6 رو من مثال میزنم، شلاق درجه 6 میتونیم 1 تا 2 درجه تقلیل بدیم، یا اینکه تبدیلش کنیم به همون درجه یا 1 درجه پایین‌تر. دقت کنید، تبدیلش 1 یا 2 درجه پایین‌تر نیست، اشتباه نکنید، همون درجه یا 1 درجه پایین‌تر. مثلا شلاق درجه 6 رو ما میتونیم تقلیل بدیم به شلاق درجه 7 یا 8، یا تبدیل کنیم به جزای نقدی درجه 6 یا 7. جزا نقدیش دیگه نمیشه 7 یا 8، تا 6 یا 7. آره، پس دقت کنید، تقلیل به میزان 1 یا 2 درجه، یا تبدیل به همون درجه یا 1 درجه پایین تر. این رو خیلی دقت بهش داشته باشید، تقلیل و تبدیل رو قاطی نکنید در این مورد، که یه وقت مثلا سوال داد شلاق درجه 6 ننویسید جزای نقدی درجه 8، نه، جزا نقدی بخواد کنه باید بشه درجه 6 یا 7. به تب تمام این تقلیل که همیشه به نفع طرف به تب، ولی تبدیل باید جوری باشه که به نفع طرف باشه، نهیم در مقام تبدیلی و مجازاتش و
جزای نقدی آره. به حبس کنیم،
بله، مثلا بیاییم جزای نقدی و تبدیل به حبس کنیم، نه، اون به ضرر طرفه. پس باید همه اینها، بله، در مقام تخفیف تبدیل ها باید به نفع، بله، به نفع محکوم باشن، وگرنه نه، این تبدیل نباید جوری بشه که به ضرر محکوم بخواد تمام بشه. خب اگر یه جرمی هم چند تا مجازات داشت، مثلا هم شلاق داشت هم حبس، هر کدوم طبق ضوابط خودش قابل تخفیف هم، بله، تخفیف هم میدونید اختیاری هست، تخفیف هیچ الزامی نداره، جز توی یه سری موارد خاص تخفیف هیچ الزامی نداره. اما در یه سری قوانین خاص اومده میزان خاصی رو غیر از ماده 37 برای تخفیف انتخاب کرده، اون موارد رو ما با هم میخونیم. راجع به اقدام تأمینی و تربیتی در واقع جرایم اطفال نوجوانان، ماده 93 قانون مجازات گفته که مجازات ها رو تا نصف حداقل ما تقلیل میدیم، اقدام تأمینی هم قابل تبدیله. مثلا مجازات طرف 2 تا 5 سال حبس، 2 تا 5 سال ببخشید نگهداری در کانون اصلاح و تربیت. ما در مقام تخفیف چقدر میتونیم تخفیف بدیم؟ نصف حداقل، یعنی گفته تا 1 سال میتونیم حکم بدیم، 2 تا 5 سال دیگه حداقل چقدره؟
2 سال.
نصف حداقل میشه چقدر؟
1 سال.
پس ما تا 1 سال میتونیم به این طرف حکم، ولی کمتر از 1 سال نمیتونیم. مثلا در مقام تخفیف اون نگهداری در کانون اصلاح نمیتونیم 6 ماه بدیم، نه، میگیم 2 تا 5 ساله فقط شما میتونید تا نصف حداقل حکم بدید. در مورد قانون مبارزه با مواد مخدر هم همینه، اونجا هم تا نصف حداقله. خب پس قانون مبارزه با مواد مخدر اگه مثلا یه جا گفته بود 4 تا 10 سال حبس، در مقام تخفیف ما میتونیم چقدر حبس بدیم؟
2 سال.
4 دیگه حداقل 4 سال، نصفش میشه چقدر؟
2 سال.
در مورد جرایم نیروی مسلح تا یک سوم حد اقله، یعنی مثلا مجازات جرمی 3 سال تا 10 ساله. ما چقدر میتونیم حکم بدیم؟ یک سال. تا یک سال میتونیم بیاریم این مجازات رو پایین. تا یک
حد اقلی که در نظر گرفته شده نمیشه،
نه دیگه، کمتر از یه سال تو این مورد، مثلا تو جرایم نیروی مسلح اگه 3 تا 10 سال بود، بله یک سوم حداقل، یعنی تا یک سال میتونیم
نصف حداقل رو
میتونیم حکم بدیم، مواد مقدر و جرایم عطف نه حداقل، نصف حداقل. در جرم اسید پاشی قانونگذار سختگیری کرده، گفته که اولا تخفیف ممنوعه، مگر اینکه شاکی نسبت به مجازات تعزیری گذشت کنه، نسبت به مجازات تعزیریش هم گذشت کنه، نه فقط قصاص یا دیگه، نه از مجازات تعزیری هم گذشت کنه. در این حالت میتونه فقط یک درجه تخفیف ده. پس از دو جهت این ماده استثنا، اولا جهات تخفیفش فقط گذشته شاکیه، تو ماده 38 ما میخونیم جهات تخفیف زیادن، 87 جهات تخفیف، ولی تو اسید پاشی گفته جهات دیگه کافی، مثلا ندامت یکی از جهات تخفیفه، اقرار یکی از جهات تخفیفه، ولی تو اسید پاشی اینا کارساز نیست. اگه شاکی گذشت نکرده باشه دادگاه نمیتونه به استناد این که شخص ندامت داشته یا تخفیف بده، نه میگیم باید حتما اونجا شاکی تنها جهت تخفیفش گذشته شاکی از جرم تعزیری. میزانش هم دوباره استثناه، میزانش دیگه 1 تا 3 درجه نیست، فقط چند درجه؟ 1 درجه است. مثلا 7 درجه 3 بود، فقط میشه 7 درجه 4. پس از دو جهت شد استثناء، دقت کنید، هم جهاتش فقط گذشته شاکیه و میزانش هم فقط 1 درجه است. در چند جا هم تخفیف رو ممنوع کرده که حالا نوشتیم، یکیش ماده 719 تعزیرات راجع به تصادفات رانندگی، میگه جایی که طرف تصادف کرده اگر طرف احتیاج به کمک داشته باشه و راننده بتونه کمک کنه یا استمداد به طلبه این کارو نکنه یا به منظور فرار از تعقیب محل رو ترک کنه، دادگاه نمیتونه تخفیف بده. تازه گفته مجازاتش بیش از 2/3 حد اکثر اونش، حالا فعلا کار نداریم، خوندیم قبلا، و تخفیف هم نداد. که یادتون باشه گفتیم فرق ماده 718 و 719 اینه، تو 718 میگفت بیش از 2/3 ولی تخفیف میشد بزنید، ولی در 719 میگه بیش از 2/3 و تخفیف هم نداد. کسانی که نسبت به آمرین به معروف و ناهیان از منکر مرتکب جرم میشن هم نمیشه تخفیف داد مجازاتشون رو، و همینطور اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال از خدمات دولتی در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی. پس در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی فقط این جرمش، اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم، اینها قابل تخفیف نیستن، ولی مثلا حبسش قابل تخفیف هست. تبصره ماده 37 هم مربوط به جایگزین حبس، انشالله بعداً توضیح خواهیم داد. خب دوستان یه 1 و 20 دقیقه استراحت کنیم و ادامه‌اش رو بعداً بریم.